بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. احس شد بس در مشتق بود، گفتیم مشتق دو اصطلاح داره، یه اصطلاح به اصطلاح ادبی و نحوی و یکی به اصطلاح اصولی. ما بحث از مشتق اصولی میکنیم. مشتق اصولی کدومه؟ به اون چیزی میگن که انتزاع از ذات میشه و حمل بر ذات میشه، یعنی صلاحیت جری و حمل داره. مثل چی؟ زیدون زاربون. الان زید که یک ذاتیه متصف است به مبدع مثل زر، ما از این انتزاع میکنیم زاربون رو و حمله بر اون میکنیم، یا مثلا مضروبون یا صفت مشبه یا اونای دیگه. ولی ضرب و یضرب اینجوری نی، ما نمیتونیم اونا رو حملش کنیم بر زید، بگیم زیدون ضرب، زیدون یضرب، حمل نی. ولو اسناد میدیم ضرب رو به زید، یضرب رو به زید، ولی حمل نمیتونیم بکنیم. حمل اینه که این اونه، اون اینه. زیدون ضاربون اینجوریه. زید کیه؟ همون ضارب. ضارب کیه؟ همین زیده. پس مشتق اصولی به چیز میگن که انسان منتزع باشه، یعنی ذات متصف به مبدع رو از او انتزاع بکنه، یک وصفی رو و حمله بر او بکنه. این زاربون خوبه. یا فرض کنین در صفت مشبه زیدون حیون خوبه. نتیجتا مشتق اصولی رو ما میخوام بحث بکنیم، یعنی اونی که قابلیت حمل داره و اون محل نزاعه. آیا مشتق که هر کدوم این هفشتا باشه، آیا حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل یا اعم است از این و از من قضا؟ و این مثالاش کدومش؟ هفتا: اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، صیغه مبالغه، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت. تمام اینا محل بحثه، محل نزاعه، که موضوع لهینا خصوص متلبسه یا اعم از متلبس و من قضا انه المبدعه. و دلیل ما که همه اینا محل نزاع این که اونایی که این عنوان رو عنوان کردن که آیا مشتق اینجوره یا اونجوره، ظاهرش اینه که همه مشتقات. و دلیل دیگه اونم اینه که آشممتقی صاحب هدایت المسترشدین، آمیزای بالله صاحب بدایع الافکار، اینا تصریح کردن، گفتن این نزاعی که مشتق حقیقت است در متلبس یا اعم مال همه ایناست. اما صاحب فصول دو سه جهت او رو به اشتباه انداخته. ایشون خیال کرده این که میگیم مشتق حقیقت است در متلبس یا اعم، خیال کرده فقط مال دو تاست. چرا؟ دو سه چیز منشأ اشتباه شده. یکی این که دیده بعضی از علما دو تا مثال زدن، یکی اسم فاعل، یکی صفت مشبهه، اون وقت خیال کردن اون نزاع معروف فقط مال اسم فاعل و صفت مشبهه، و حالی که اینطوری نی و هو غیر صالح. خب آدم گاهی یه مطلب کلی میگه، یه دونه مثال براش میزنه. این مثال زدن که دلیل نمیشه که نزاع مختص به اون یه دونه باشه. این اولا. و اما منشأ دومی که باعث اشتباه شده اینه، ایشون نشسته پلو خودش برای اسم مفعول، البته با اون چند تایی دیگه، حالا ما یه دونشو میگیم، نشسته برای اسم مفعول یک معنایی تصور کرده و به خیال خودش این معنا متفق علیه اندل کله، گفته حالا که این معنا اتفاقی است برای اسم مفعول، پس بل اتفاق اسم مفعول از محل نزاع خارجه. مثلا اسم مفعول چی معنا کرده؟ گفته اسم مفعول اعم است از متلبس بالفعل و من قضا عنه المبدا. میگیم این آدم مقتول زیده. این مقتول زیده ممکنه دیروز مقتول زید باشه، ممکنه امروز مقتول زید باشه. گفته این معنا برای مقتولون متفق علیه. پس معلوم میشه اسم مفعول بالاتفاق از محل نزاع خارجه، یعنی اسم مفعول همه قبول دارن که برای متلبس بسه بلفه و اما از حقیقت و مجازه، اینم و هوه کماترا، اینم استشهاد درستی نی. چرا؟ خب بله، حالا مملوکون اینجوریه، ولی هر اسم مفعولی که اینجوری نی. بعضی از اسم مفعولا موضوع لهش خصوص متلبس بلفه، مثل مملوکون، این هازا مملوکون، اگر که شما سال قبل مالک این چیز بودید که الان من نمیتونم بگم هازا مملوک زید، الان باید مملوک باشه. پس بنابراین این معنایی که شما برای اسم مفعول خیال کردی اینجور نی که خیال کردی یه معنای اتفاقیه، یعنی همه قبول دارن اسم مفعول عام است از متلبس بالفعل و من قضا و حالا که اینجوری نی. پس بنابراین این شاهده، یعنی این باعث اشتباه صاحب فصول هم این درست نی. اشتباه سومی، منشأ سومی که باعث اشتباه شده اینه، ایشون دیده تلبس ذات به این مبادی با هم مختلفه، چون عرض کرد مبادی مشتقات که یقینا مختلفه، اون وقت ایشون اومده گفته حالا که مبادی ذات مشتقه پس تلبس ذوات هم به اون مبادی مشتقه، بعضی از ذوات ها متلبسن به چیزی علا نحو الفعلیه، علا نحو شعنیه، علا نحو الصناعه، علا نحو الملکه. ایشون اومده خیال کرده چون این تلبس ها مختلف، پس اونی که فحل نزاعه اونیست که اونجوری باشه، یعنی شعنی باشه، و الا اونایی که تلبسش به نحو فعلیته اونا از محل نزاع خارجه. ایشون میگه اینم درست نی. تلبس کل شیء به حسبه، تلبس یه کلیه، حالا منتها تلبس ذات به مبدا گاهی اونجوره گاهی اینجوره، و این ابدا در نزاع ما دخالتی نداره. این خلاصه درس دیروز که خیلی هم مطلبی نداشت، و اما اونی که مطلب داره امروز و تطبیقم ایشون میکنه با یک مسئله شرعیه درس امروزه. عنایت بکنی پس بحث ما رفت رو مشتق اصولی. مشتق اصولی هم چی تعریف کردیم؟ اون چیزی که منتزع از ذات بشه و حمل بر ذات بشه. دوباره همون مثال تکرار میکنم، الان زید متصف به مبدأ، یعنی متصف به ضربه. این زید چون متصف به ضربه، ما از او میتوانیم انتزاع کنیم یه وصفی رو و حمله بر او بکنیم، یعنی این آقای زید متصف به ضرب ما از او انتزاع میکنیم ضاربون رو و حمله بر او میکنیم. این شد مشتق اصولی. ایشون میخواد بگه بعضی از جوامد هم همینطوره، یعنی همین تعریفی که ما برای مشتق اصولی کردیم بعضی از جوامد هم همینطوره، مثل این که این ذات متصف است به عرض یا عرضی. اولین اصطلاح عرض و عرضی رو عرض بکنم که دیگه وسط کار معطل نشین. ما یه عرض داریم یه عرضی. بله شعرش هم یادم رفت، صفحه 29 منطق منظومه. بله عرض و عرضی. بله و زاکر و عرض. بله و عرضی و شی غیر العرضی، زاکه مثل البیاض و مثل الابیزی. علا کلها شاید یک کلمش هم باز کم زیاد خوندم. و عرضی و شی غیر العرضی، زاکه البیاض زاکه مثل الابیزی. اول این دو کلمه رو روشن بکنیم که دیگه میرسیم وسط مطلب معطل اینها نشیم. ما یه عرض داریم آقا، یه عرضی. عرضی و شی غیر العرضی، عرض غیر عرضیه، زاک البیاض زاک مثل الابیضی. عرض به چیزی میگن که وجود خارجی داره، یعنی در خارج ما به ازا داره، منتها در ضمن موضوع. میدونید که عرض فرقش با جوهر اینه، جوهر خودش مستقل سرپاس، ولی عرض ازا وجده وجده فی الموضوع، ولی موجود در خارج. سواد و بیاض، سیاهی سفیدی، خب موجود در خارج، منتها چون عرضه در ضمن یه جسمی بد باشه، پارچه‌ای باشه سواد عارض بر او بشه، کاغذ سفیدی باشه کاغذی باشه که سفیدی عارض بر او بشه. علی کل حال عرض که عبارت است از سفیدی و سیاهی موجود در خارجه، ما به هزا داره در خارج، منتها در ضمن موضوع. ولی عرضی اینجوری نی، عرضی امور اعتباری رو میگن، یعنی اموری که وجود خارجی نداره ما انتزاع میکنیم. مثلا زوجیت، ما زوجیت نداریم در خارج، ما چی داریم؟ یه زوج داریم، یه زوجه داریم، ما انتزاع زوجیت میکنیم. ما در خارج فوقیت و تحتیت نداریم، یه فوق داریم یه تحت داریم، انتظار میکنیم برای او فوقیت را برای این تحتیت. خیلی مثال داره، ابوت منوت، ما ابوت نداریم در خارج، ما یه اب داریم یه ابن داریم، ما انتظای ابوت برای پدر میکنیم، انتظای بنوت برای پسر میکنیم. اینا رو میگن امور اعتباری. پس فرق عرض با عرضی چی شد؟ عرض یعنی چیزی که موجوده در خارجه، ما به هزا داره در خارج منتها در ضمن موضوع، ولی عرضی ما به هزا نداره در خارج. شما زوجیت نشون من بده، ما زوجیت نداریم، ابوت نداریم، منشأ انتظایش در خارجه. لذا به اینا میگن امور اعتباری، امور انتظایی، امور اضافی، اسمای متعدد داره، فرقی نمیکنه. پس فرق بین عرض و عرضی روشن شد. عرض امور اصیل رو میگن، اموری که وجود خارجی داره منتها در ضمن موضوع، ولی عرضی اموری رو میگن که وجود خارجی نداره، قابل که در خارج آدم نشون بده نی، منتها منشأ انتزاعش در خارجه. خب ایشون میفرماد اینه، حالا مثالش هم بزنیم. الان این کاغذ، این کاغذ متصف است به چی؟ به بیاض. در اونجا میگفت این مشتق اونیست که متصف باشه به مبدأ، اما اینجا چی؟ اینجا میگیم این ذات، این کاغذ متصف است به بیاض. ما انتزاع میکنیم ابیضیت رو و حمل میکنیم، میگیم هازا ابیض. این آقای زید متصف است به زوجیت، عیال گرفته امرو، زوجه گرفته امرو، این ذات متصف است به عرضی، ما اینو ازش انتظار میکنیم زوجیت و حمله برو میکنیم، میگیم هازا زوج لهنده. مثالش عنایت کردیم در عرض اولی، ذات، ذات یعنی اون کاغذ، اون کاغذ ذاتی است که متصف است به بیاض، ما از این ذات متصفه به بیاض انتزاع میکنیم ابیضیت رو و حمله بر این کاغذ میکنیم، میگیم این کاغذ ابیضون. و اما مال عرضیش، زید امروز ازدواج کرده، الان متصف شده به چی؟ به زوجیت. ما از این انتزاع میکنیم زوج رو و حمله بر زید میکنیم، میگیم زیدون زوجون لهنده. این حرفی که دیروز برای مشتق زدیم، گفتیم مشتق اینه که ذات متصف به مبدأ، اینا آخه مبدأ نداره، این بیاض و زوج اینا که مبدأ نداره، اینا جامدن. در مورد مشتق میگفتیم چی؟ در مورد مشتق میگفتیم این ذات متصف به مبدأ، ما از او انتزاع میکنیم صفتی رو، حمله بر او میکنیم. حالا امروز میخوام جامدارم قاطی مشتق بکنیم، یعنی کار امروز ایشون اینه، میخواد این مشتق اصولی رو توسعه بده. میاد چیکار میکنه؟ میگه هر چیزی که قابلیت حمله بر ذات داشون داخل در محل نزاعه. حالا میخواد این ذات متصف به مبدأ باشه مثل مشتقات، میخواد متصف به عرض یا عرضی باشه مثل بیاض و مثل زوج. پس نتیجتاً مشتق اصولی که ما تعریف کردیم، گفتیم اینیست که صلاحیت داره حمله بر ذات باشه، میخوام امروز جوامدم داخل در مشتقات بکنیم. آیا زوج حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل، یعنی مرد زندار، یا نه مردی هم که قبلا زن داشته و الان زن نداره اونم زوجه؟ آیا زوجه حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل، یعنی زن شوهردار، یا نه زنی هم که قبلا شوهر داشته باشه الان میشه بهش بگیم زوجه؟ همون بحثی که در مشتق بود که آیا حقیقت است در متلبس بالفعل یا اعمه، همون بحث در جوامدم هم، البته نه هر جامدی مثل زوج، و الا حجر هم جامده، اون که قابلیت حمل نداره، بگیم زیدون حجرون. پس ما اگر میخوایم امروز مشتقات رو، جوامد رو ملحق به مشتقات بکنیم، کدوم جوامد؟ اون جوامدی که قابلیت حمل داره، مثل هازا ابیزون، مثل هازا زوجون، و همون نزاعی که در مشتقات هست که آیا حقیقت است برای خصوص متلبس یا اعمه، برای جوامدم میاد. حالا عنایت بفرمایید. بله دی. یعنی مشتق رو توسعه دادیم. چرا؟ تعریف مشتق چی بود؟ ذات اگر متصف بود به یه چیزی و ما تونستیم از او صفتی انتظار کنیم، حمله بر او بکنیم، ما به اون میگیم مشتق. میبینیم جامد هم همینجوره. بله، اون که نخر با مال مشتق نحوی عموم خود من وجه بود، با این نسبت دیگه ای داره. فعلا عنایت داشته باشین آقا، یه 4-5 دقیقه دیگه انشاءالله میرسیم به مسئله شرعی که ایشون این مطلب رو با این مسئله شرعی منطبق میکنن، یه قدری و شاید نشاط بیشتری پیدا کنی، چون این اصول مخصوصا آقا جلد اول خیلی خشکه و چون خشکی قهرن انسانو کسل میکنه. همینطور تئوریوار آدم یه حرفا رو میگه و گوش میده، ولی امروز ایشون برای اولین بار میخواد این اصولش کاربردی بکنه. من اینو مکرر عرض کردم، یه عیبی در اصول ما اینه که مثل تئوریوار حرفا رو میدنیم و رد میشیم. ببینید این بچه مدرسه یا یه قاعده ای که میخونن بلا فاصله دو صفحه بعد تمرین میاد، یعنی اون قاعده رو کاربردیش میکنه و خیلی موثره. یعنی قاعده رو بلد شده، حالا با یه تمرین که تطبیق میکنه در ذهنش میشینه. و ای کاش این کار در اصول ما میشد. شیخ انصاری ده ها مورد تو رسائل این کارو کرده، ولی ای کاش در همه رسائل میکرد. یعنی در تمام رسائل شیخ هر چی که میگفت در کنارش یه مسئله ای، یه مثالی که اون کلی را انسان بتونه تطبیق بکنه. ایشون اصلا نداره از این کارا. برای اولین بار امروز این حرفایی که دیروز تازه زدیم، الان نگاه کنید مسئله شه که برسیم چقدر خوب به ذهن آقایون میشینه. حرفای دیروز تازه خشک بود. آیا این متصف است به او یا از او حمل میشه نمیشه، اینا خشکه. امروز با یه مسئله شرعی منطبقش میکنیم، اون وقت عنایت میفرمایید که میشه ثمره دار. یعنی این بحثی که ما گفتیم روز اولام گفتیم، نه اینکه هیچ ثمره ای نداره، این بحث این که آیا مشتق حقیقت در خصوص متلبسه یا اعم از متلبس و من قضا داره در بعضی از مسائل شرعیه که ثمره ای برش باره، که امروز ان شاء الله میخونیم. این 3-4 خط رو بخونیم تا برسیم به مسئله. ثم لا یبعد ان یراد بالمشتق فی محل نظام مطلق و ماکان. چیکار میخواد بکنه؟ مشتق اصولی میخواد توسعه بده. مشتق اصولی چی بود؟ ذات متصف بود به یک مبدعی. ما از این ذات متصف به مبدع یک صفتی رو انتظار کردیم، حملش کردیم بر خودش. دوباره مثالش تکرار میکنم، زید ذات متصف به مبدع، مبدع یعنی ضرب. از این زید متصف به ضرب من یک صفتی انتظار میکنم و حمل بر زید میکنم، میگم زیدون ضاربون. حالا ایشون میگه این متصف به مشتق نی، ما مشتق اصولی رو اینجوری تعریف میکنیم که شامل جوامد هم باشه، هر چیزی. ببینی مطلق، نه چیزایی که فقط مبدع داره. مشتقات مبدع داره، نه چیزایی هم که مبدع نداره مثل جوامد. هر چیزی که قابلیت جری بر ذات داشت، یعنی ذات متصف به او بود و ما از او میتوانستیم انتظار کنیم چیزی رو و حمل بر ذات بکنیم، این مطلق ماکانه میخواد مشتق اصولی رو توسعه بده. لا یبعد ان یراد بالمشتق فی محل نزاع، که مشتق اصولیه، بعید نیست که بیان مشتق اصولی رو توسعه بدیم، اون مشتقی که محل نزاعه اینو توسعه بدیم به مطلق ماکان مفهومه و معناه جاریه. معناه عطف تفسیری مفهومه، یعنی مطلق چیزایی که معناش جاریه. این جاری همون جریه، با جریی که در قبل خوندیم راجب مشتق. جر یعنی چی؟ یعنی حمل. در مشتق گفتیم هر چیزی که صلاحیت جری و صلاحیت حمل بر ذات داره اون محل نزاعه. حالا امروز میخوام اینو توسعه بدیم، میگیم مشتقی که ما میگیم نه تنها چیزایی است که مبدع داشته باشه، مثل زاربون که مبدع داره زر، نه چیزایی هم که مبدع نداره و مشتقنی جامده، میخوایم بگیم اونام داخل در مشتقن. یعنی جوامدی هم که قابلیت انتزاع از ذات داره و قابلیت حمل داره ما به اونام میگیم مشتق، ولو جامده ولو مبدع هم نداره. پس نزاعی که ما میگیم آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس یا عمه، این منحصر به مشتقی که مبدع داشته باشه نی، مطلق چیزایی که معناه جاری هم. این جاری همون جریه، یعنی حمل، یعنی چیزهایی که هر چیزی که بتواند جاری بر ذات باشه و منتزعن انها، یعنی هر چیزی که شما بتوانی ازش یک چیزی رو انتزاع بکنی و جریه بر او بکنی و حمله بر او بکنی، اون ملحق به مشتقه، منتها به ملاحظت اتصافها به عرضن او عرضی. ببینین در جلسه قبل چی گفتیم؟ به ملاحظت اتصافها بالمبدأ. درباره مشتق میگفتیم مشتق اون چیزیست که ذات اگر متصف به مبدأ شد میتوانیم ازش چیزی رو انتزاع کنیم، حمله بر او بکنیم. خب این جامده، جامد که مبدأ نداره، لذا میگه اگر ذاتی به حساب ذاتی متصف شد به چی؟ به عرض یا عرضی. مثال عرض رو زدم به بیازون. این جسم الان متصف است به صفت بیازیت، من از این انتزاع میکنم صفت ابیزیت رو و حمله برو میکنم، میگم هازا ابیز. آقای زید الان متصف است به صفت زوجیت، امروز عیال گرفته، متصف به زوجیت، من از این زیدی که متصف است به امر عرضی انتزاع میکنم زوجیت رو و حمله برو میکنم، میگم هازا زوجون. عنایت بفرمین، فقط فرقش اینه، در مشتق ذاتمون متصف بود به مبدأ و ما اون کار میکردیم، اینجا ذاتمون متصف است به عرض یا عرضی. یعنی اگر ذاتی متصف شد به عرض، این جسم متصف شده به بیاض، این آقا متصف شده به زوجیت، اگر ذاتی متصف شد به عرض یا به عرضی، ولو کان جامدن، این داخل در نزاعه. یعنی مشتق اصولی رو توسعه دادیم، مشتق فقط این نیستش که ذات متصف به مبدأ باشه، اگر ذات متصف به عرض یا عرضی هم باشه اونم داخل در نزاعه. ولو کان جامدن، مثل زوج، میگیم زوج زوجه، اینا همه جامده دیگه، اینا که مبدا اشتقاق نداره، زارب و یذب و اینا مبدا اشتقاق داشت، اینا مبدا اشتقاق نداره. زاج خوب بود بر اینا، مثالای عرضیه وا، خوب بود یه مثالم برای عرضش میزد. کل ابیز، که ابیز ذات متصف است به ذات، این جسمه متصف است به صفت بیاض، ما از او انتزاع میکنیم ابیزیتو و حمله بر او میکنیم. قرار سه چهار تا مثالشون زده، همه مال عرضیه. کاش یه مثال برای عرضی میزد، همون زوج و زوجه، یه مثالم برای عرض میزد. پس بنابراین اگر ما یک ذاتی داشتیم متصف بود به مبدأ، درس دیرو، متصف بود به عرض و ما توانستیم از او انتزاع کنیم صفتی رو و حمله بر او بکنیم، ما به او میگیم مشتق اصولی، ولو جامد باشه، ولو مبدأ اشتقاق نداشته باشه. پس نتیجتاً مشتق اصولی دو فرق پیدا کرد، ذات متصف به مبدأ، ذات متصف به عرض یا عرضی. یه نفر ابا میکنه میگه نه، جامد غیر مشتق، یعنی چی؟ شما جامد رو ملحق میکنین به مشتق. ایشون میگه این ابیت، اگه ابا کنی از این مطلب، کدوم مطلب؟ یعنی جامد رو ملحق نکنی به مشتق، ابا کنی، جمودت به خرج بدی، بگی مشتق یه چیزیه، جامد یه چیزی دیگه است، یعنی چی آدم بیاد جامد رو که مبدأ نداره ملحقش بکنه به مشتق که مبدأ داره؟ اگر ابا بکنی میگیم خیلی خوب، جامدم مثل مشتقه. دقت کردین؟ ایشون میخواد بگه در بحث ما فرق نمیکنه، ما جامد و ملحقش کردیم به مشتق، گفتیم همون طوری که در مشتق نزاعه در جامد هم ها. حالا این ابیت، اگر ابا بکنی از پذیرفتن حرف ما و بگی چی؟ بگی اون نزاع معروف فقط مال مشتقه. بر فرضم اینه بگی خیلی خوب، میگیم حالا که جامد غیر مشتقه، ولی بدان هر دوش محل نزاعه، ثمره ای نداره. با تا حالا ما جامد و ملحقش کردیم به مشتق، یا آقای میگه نه، جمودت به خرج داده، میگه جامد با مشتق فرق داره، معنا نداره اینو ملحق به او بکنی. ایشون میگه حالا اگر ابا کردی از این حرف ما، از الحاق جامد به مشتق ابا کردی، گفتی نه خیر، این دوتا به هم فرق داره، میگیم خیلی خوب، همون طوری که دوتاش میکنین، همون طوری که در مشتق اختلاف نزاعه که حقیقت است در متلبس بالفعل یا اعمه، بعضی از جوامد هم اینطوره. بعضی از جوامد کدومه؟ اونایی که صلاحیت داشته باشه، صلاحیت جری داشته باشه. بله حجر که صلاحیت نداره، شما نمیتونی بگی زیدون حجرون، چون که بگیم ما گفتیم جامدها میشه حمل باشه، اما حجر که قابلیت هم نداره. پس کدوم جوامد؟ اینجور جوامد، یعنی مثل زوج و زوجه، اینجور جوامد رو ما میتوانیم بگیم محل نزاعه. ان ابیت از قبول حرف ما، ابا کردی گفتی من قبول ندارم، من فقط قبول دارم که اون نزاع معروف مختص به مشتقه. یعنی اگر یه کسی بگه آقا من این حرف شما رو قبول ندارم که جامد و ملحقش کردی به مشتق، چرا؟ برای اینکه اون نزاع معروف اختصاص به مشتق داره، کما هو قضیه الجمو، خب به اختصاص برمیگرده، چنانچه مقتضای جمودت هم همینه. یعنی اگر کسی جموده بی خرج بده بگه آقا مشتق یه چیزیه، جامد یه چیزی دیگه است، بر فرضم کسی این حرفو بزنه و اقتضا بکنه و جمود داشته باشه علا ظاهر لفظهی، لفظ مشتق، یعنی اگر کسی جمودت به خرج بده بگه ما قبول نداریم که جامد ملحق به مشتق، خیلی خوب، فهاز القسم من الجوامد ایضا محل النزاع. دعوا نداریم با شما، ما فقط میخوایم بگیم آقا اون نزاعی که در مشتق هست که حقیقت در متلبس یا عمه در بعد ببینی، هاز القسم من الجوامد، یعنی نه مثل حجر، حجر که قابلیت حمل نداره، اینایی که مثل زوجه، مثل زوجه است، مثل حریت، مثل رقیت، این قسم از جوابم ایزن محل نزاعه. چی شد آقا؟ بالاخره ذات اگر متصف به مبدع شد بهش میگن مشتق، چیزی ازش انتظار میکنیم، حمله برون میکنیم. جامدم یه چیزی دیگه است برای خودش، جز مشتق نباشه، جامدم اینه. اگر ذاتی متصف شد به یک عرض و یک عرضی و ما توانستیم از او چیزی انتظار بکنیم و حمله بر او بکنیم، اونم داخل در محل نزاعه. یعنی زوجم محل نزاعه که آیا زوج خصوص متلبس بالفعله، یعنی مرد زندار، یا نه مردی هم که قبلا زن داشته الان نداره، اونم زوجه. زوجه آیا خصوص متلبس بالفعله، یعنی زن شوهردار، یا نه زنی هم که سابق شوهر داشته و الان نداره، به اونم میگیم زوجه. بنابراین جامد حالا یا ملحق باشه به مشتق یا نباشه، قاطی بحث ما هم همون نزاعی که در مشتق بود، در هاذ القسم من الجوامد هم ایزن محل نزاعه. کما یشهد و از کردیم، اینجاست که ایشون اصولمونو کاربردی کرده. توضیح قهران دیگه، یعنی ولو این که جامدم باشه، توضیح مطلب دیگه، یعنی همینقدر که متصف باشه ذاتی به یک امر عرض یا عرضی، ما اینم میاریمش تو نزاع. حالا جامدم هست باشه، قهرن در مقابل مشتق قرار میگیره. حالا شاهدش عنایت بفرمیم، از کردم برای اولین بار ایشون میخواد اصولی که تا اینجا گفته این دو سه روزه اینو منطبق بکنه، کاربردیش بکنه. آیا در یه مسئله شرعی ما داریم که این بحثا توش باشه؟ بله، یه مسئله شرعی ما داریم کاملا این بحث دخالت میکنه در اون که آیا مشتق، البته اینی که میخوام بخونیم جامده که زوج باشه، آیا زوج حقیقت است در متلبس بالفعل، یعنی مردی که الان زن داره، زنی که الان شوهر داره، یا نه قبلا هم زن داشته باشه، قبلا هم شوهر دار باشه و الان نباشه، بازم زوجه. میخوام اینو در یک ضمن یک مسئله شرعی پیادش بکنیم. یشهد و بهی به چی؟ به این که جامدم تو محل نزاعه، شاهده بر این مطلب که جامدم این مشتقا محل نزاعه، که آیا حقیقت در اونه یا عمه. ما شاهدش چیه؟ ما فاعل یشهدوست. شاهد به این مطلب اون چیزیست که از ایزاه نقل شده. الیزاه الف لامش عوضه از مضاف الیه، یعنی ایزاه الفوائد فی شرح القواعد. میدونید که قواعد ماره مرحوم علامه است، بر این کتاب قواعد شروح متعددی نوشته شده، یکیش مال محقق ثانیه، جامع المقاصد فی شرح القواعد. اولین کسی که بر شرح قواعد شرح نوشته فخرالمحققین آقازاده علامه است. ایشون در کتاب ایضاح الفوائد که اولین شرحی است که بر قواعد علامه نوشته شده، ایشون یک مسئله ای رو در باب کتاب رضا عنوان کرده، جلد 3 صفحه 52، ایضاح الفوائد جلد 3 صفحه 52، این مطلبی که الان میخوام بخونیم، فخرالمحققین در کتاب ایضاح الفوائد فی شرح القواعد آمده در مبحث رضا در یک مسئله این انتقال کرده، من کانت له زوجتان کبیرتان ارزعتا زوجته صغیره. یه نفر رو در نظر بگیرین، یه مردی دو زن داره، حالا یه دختر یه ساله هم برای صیغه کردن که مادرش محرم بشه. خب میکنن این کارا رو بعضی از متدینین، یه جاهایی هستن میبینن مشکلات داره، یه دختر یک ساله شیرخوره، این خانوم داره اینو عقد میکنه، صیغه میکنه ولو یک ساعته برای این آقا که همینقدر او بشه مادر زنش. خب حالا یه مردی رو در نظر بگیرین، دو تا زن داره، یه زن یه ساله هم داره، این بچه شیرخوره، این دو تا زن که کبیرم هستن، این یک ساله است، اونا زنای حسابی هستن، یکی از اینها میاد به این بچه شیر میده. این آقا الان چند تا زن داره؟ 3 تا دیگه، 2 تا زن کبیر داره، یه دونم زن یک ساله داره. یه دونه از این زن بزرگا میاد به این بچه، یعنی زن کوچیکه این آقا، شیر میده. تا شیر بده هم او حرام میشه، همین، البته شیر با شرایطش، یا اینکه 24 ساعت مرتب شیر بهش بده، یا 15 مرتبه، به شرایطش کاری نداریم. اگر یکی از اینها با شرایطش این بچه رو شیر بده، این زن و این زن کوچیکه هر دوی اینا به این مرد حرام میشن، اما اون حرام میشه، میشه برای که مادر زنش، برای این که این بله عنایت بفرمید آقا بله عنایت بفرمید. پس این بچه یه ساله زن اینه، اون خانوم به زن این آقا شیر میشه، مادر زنش دیگه، پس چرا اون زن حرامه؟ برای این که مادر زن اینه. این چرا حرامه؟ برای این که دخترش میشه. الان چون شیری که این زن به این داده، خب شیر مال مرده، این زن الان شیر وقتی به این داده در حقیقت شیر مال زیده، و من که نه آمده زوجه منو شیر داده، پس این بچه یه ساله میشه دختر من. پس اون زن چرا حرامه؟ برای این که مادر زنه. این چرا حرامه؟ برای اینکه دختر این شده، الان چون از شیر او خورده و شیر مال مرده، الان این بچه یه ساله شده زوجه این دختر این، و ربیبم هم، یعنی هم دختر منه هم دختر زنمه. ربیبه که میدونید، و ربائبکم اللتی تاب و ربائبکم اللتی فی حجورکم، یکی از چیزایی که حرامه ربیبه است، دختر زن. البته اگر انسان زنی گرفت و دخول کرد و او دختری داشت، اون دخترش حرامه. حالا اینم ربیبه رضاییه، پس این دختر کوچولوه الان هم دختر منه و هم دختر اون خانومه، پس به اعتبار اینکه دختر منه، این دیگه بنابراین اون الان آمده به این شیر داده و نتیجتاً او میشه مادر زن من، او به خاطر مادرزنی حرامه، اینم به خاطر اینکه شده بچه من و ربیبه من، چون دختر اون زنم حساب میشه، منتها ربیبه رضاییه. این حرفی درش نی، اینجا محل نزانی که اون زن بزرگه با این بچه کوچیکه هر دو حرام میشن، صحبت در اون یکی زنه. اگر این کار اون زن دومی هم بکنه، یعنی اون زن دومی هم با شرایطش بیاد این بچه رو شیر بده، اینجا اختلافه که آیا اون زن بزرگه حرام میشه یا نه. مسئله معلوم شد؟ اولی حتما حرام میشه، ام با شیر دادن به این بچه یک ساله، اما آیا دومی حرام میشه یا نمیشه اختلافیه، منشأش همینه. اونایی که میگن مشتق یا این که جامع حقیقت است در متلبس بلفه، میگن حرام نمیشه. اونایی که میگن اعم است از متلبس و منقضا، اونا میگن دومی هم حرام میشه. حالا عنایت بکنیم مسئله رو بخونیم، بهتر روشن میشه. ببینید ما هازا لفظ، ما این لفظ کتاب ایضاح رو برای شما نقل میکنیم، این لفظ اینه، تحرم المرزعت الاولا، اون دوتا زن بزرگ که به این بچه زن کوچیکه من زوج صغیره زی شیر میده اون مرضعه اولا و این صغیره حتما حتما حرام است. مع دخول بالکبیرتین، با دخول به هر دو. عنایت بکنید آقا دو تا کلمه اینجا کم داره، یعنی شما کتاب ایزاه نگاه کنید دو تا کلمه کم داره. حتی فواید خود ایشون، چون ای من اصرار دارم به فواید ایشون مراجعه کنین، این فایده ها رو داره. فایده هفتم در فواید و اصول مراجعه بکنین، اونجا عین عبارت ایزاه نقل کرده. یعنی در کتاب فواید الاصول هیچیشون کسری نداشته، دو تا کلمه در اینجا کمه، در اونجا عین ایزاه نقل کرده. اون دو تا کلمه یکیش اینه، مع دخول به اهدل کبیرتین، یه اهدا، یکی هم بل اجماع. حالا بخواین زیرش هم بذارید بذارید، مع دخول به اهدا، این یه کلمه، بعد از کبیرتین هم بل اجماع. همینقدر خواستم گوشزد بکنم که این عبارت، حالا چرا این کارو کرده چرت بکنم. این عبارت کفایه دو تا کلمه کسری داره، یعنی حتی با فواید الاصول خود ایشون هم سازگار نی. حالا به اون جهت کاری نداشته باشین، مع دخول به اهدل کبیرتین یا هر دو کبیرتین، این مرد یعنی این زید با اون دوتا زن یا با یکیشون دخول کرده، حالا این دوتا زن یکی از اینها با شرایط به این بچه شیر میده، اون مرضعه اولا بل اجماع، از کدام بل اجماع حتما بذاریم، یعنی یک نفر مخالف نیم، اما بله مرضعه اولا حرام میشه با این صغیره، و اما مرضعه دیگر، یعنی این همین برنامه رو اون دیگری هم کرده، اون مرضعه دیگر هم این همین کار رو کرده و آمده این زوجه یک ساله زید رو شیر داده. فتی تحریمها خلافون، مرضعه اولی شیر بده حتما اون زن حرامه، این دختر یک سالم حرامه، اما اگر همین کارو مرضعه دومی بکنه، یعنی اون زن دومی هم این همین برنامه رو پیاده بکنه به این دختر یک ساله، اونم یه 24 ساعت شیر بده، فتی تحریم ها، یعنی اون مرضعه کبیره، اون دومی، مرضعه دومی در تحریمش خلافه. حالا ایزاه داره صحبت میکنه، ما میگه فختار والدی المصنف، پدر من مرحوم علامه که مصنف کتاب قواعده، ایشون و ابن ادریس اختیار کردن تحریمها، گفتن اون زن دومی هم با شیر دادن حرام میشه. چرا؟ اینا عقیدهشون اینه، یعنی علامه عقیدهش اینه، جامد حقیقت است، هم در متلبس بالفعل و هم در منقضا. اونایی که میگن حلال میشه میگن نه، زوجه حقیقت است در متلبس بالفعل. عنایت بکنین، الان این مرضعه اولی کیو شیر داد؟ زن این آقا رو شیر داد، چون زنش بود دیگه این بچه. پس بنابراین، اما اون دومی که شیر داد بعد از اینکه انقضا عنه زوجیه، الان از این بچه یه ساله زوجیت رفته دیگه، شده دخترش، این با شیر خوردن اون زن اولی دیگه زوجه نی. پس اون دومی که این بچه رو شیر داده، اون موقعی که انقضا عنه زوجیت، دیگه الان شده بنتش، الان شده دخترش، الان شده ربیبش، بنابراین خب دختر شوهرش شیر داده حرام نمیشه. پس بنابراین اونایی که میگن مرضعه دوم حرام نمیشه، چرا؟ میگن برای این که این بچه دیگه زن این نی، دختر اینه. خب دختر شوهرشو شیر داده، کسی که دختر شوهرشو شیر بده که حرام نمیشه. میبینید بحث اینجا ثمره پیدا کرد. اونایی که میگن مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل، اونا میگن چی؟ میگن حرام نمیشه. چرا؟ برای اینکه این کوچیکه بالفعل زوجه نی. اونایی که میگن نخه، مشتق یا جامد حقیقت است در اعم از متلبس و منقضا، اونا میگن دومی هم حرام میشه. چرا؟ ولو این دختر کوچیکه الان زوجه نیست، ولی انقضا عنه زوجیه، قبلا زوجه بوده. پس بنابراین این بحث که آیا جامد و مشتق حقیقت است در متلبس بالفعل یا عمه، در این مسئله خودش نشون داد. پدر من علامه در کتاب قواعد و ابن ادریس احتیاط کردن تحریم اون مرضعه دومی را، لعنه هازهی، یعنی این دختر حاضهی، یعنی این امرأه، این امرأه دومیه، این امرأه دومیه، یصدق علیها ام زوجته، چون اونم بالاخره مادر زن میشه. خب اینه کی میگه؟ اونایی که اعم قائلن. میگن اونم میشه مادر زن، چون این دختره ولو الان زن نیست دیگه، دختر منه، اما چون قبلا زوجه بوده پس اونم زوجه رو شیر داده. به همون دلیلی که اولی حرام میشه دومی هم حرام میشه. هازهی یعنی این مرضعه دوم، یصدق علیها ام زوجته، صدق میکنه که اونم بگیم ام زوجه است. علامه داره میگه لانه لا یشترط فی المشتق بقاء المشتقمه، مشتقمه یعنی مبدا اشتقاق، یعنی لازم نیست همین الان زوجه بشه. علامه داره میگه وا، یعنی علامه میخواد بگه مشتق یا جامد حقیقت نیست در خصوص متلبس. من قزارم میگیره این دختر کوچولو یه موقعی زوجه بوده، این قضا انه زوجیه باشه، اون خانم دومی پس که نه شیر داده زوجه اینو، منتها زوجه فعلی نی ولی زوجه قبلیه. ولی اونایی که میگن حرام نمیشه چی میگن؟ میگن حقیقت است در خصوص متلبس. اون اولی که حرام شد متلبس به زوجیت شیر داد، ولی دومی که متلبس به زوجیت شیر نداد، دومی دختر این آقا رو شیر داد. اگر کسی دختر شوهرشو شیر بده حرام نمیشه. لایشترت یعنی چی؟ یعنی مشتق و جامد اعمه. این عنایت بکنید تو عبارت تحت لفظی معنا نکنی. این لایشتر دو مذهب علامه است. علامه قائل است به این که هم مشتق و هم جامد اعم است از متلبس و منقضا. پس این دختر کوچولو رو هم اولی اگر شیر بده حرام میشه، برای اینکه زوجیتش بالفعله، دومی هم شیر بده حرام میشه ولو زوجه فعلی نی، اما چون قبلا زوجه بوده، همینقدر که این دختر یه ساله قبلا زوجه بوده این دومی شیر بده، صدق میکنه که اینم ام زوجه است، پس دومی هم میشه حرام. ها کذا ها هنا، این بحث راجع به مشتقه، همچنین در جوامد که این مثالی که زدیم مال جوامد بود، این بحث مال مشتقه که آیا حقیقت است در خصوص متلبس یا منقضا. ها کذا یعنی این همین بحث در مشتق که آیا حقیقت است در متلبس و منقضا. ها هنا یعنی در جامد همین مطلب ها. و ما عن المسالک، این ما عطف به اون ماست، این یه خط هم بخونیم که برسیم سر مطلب. ما عن الایضاح، ما عن المسالک، مسالک مال شهید ثانیه، جلد اول صفحه 475، البته من از این قدیمی ها دارم، جدیدی ها رو نمیدونم. جلد اول صفحه 475 ایشون هم این مطلب رو در همین مسئله گفته. ایشون دیگه خلاصش میکنه چی گفته؟ من ابتنا، من بیان اون ماست. شهید چی فرموده؟ فرموده مبتنیست حکم در این مسئله. حکم در این مسئله یعنی چی؟ یعنی اون مرضعه دومی آیا حرام میشه یا نه؟ اولی که حرام میشه، مبتنی کرده ایشون حرمت اون مرضعه دومی رو در این مسئله، مبتنی کرده بر خلافی که در مسئله مشتق هست. گفته اگر در مشتق ما بگیم حقیقت است در متلبس بالفعل یا اعم، این اون مطلب در جامد هم میاد. دیگه عبارتهای شهید رو نقل نکرده. خلاصه آقا چی شد؟ علامه عقیدش اینه که چه مشتق چه جامد حقیقت است در متلبس و اعم از من قضا انه المبدا، لذا نتیجهش این شده اون خانم دومی هم شده حرام. ولی اونایی که میگن نه مشتق و جامد اونیست که حقیقت در متلبس بالفعله، اینا میگن اون زن دومی حرام نمیشه. چرا؟ برای اینکه این زن کوچیکه متلبس به زوجیت فعلی. یعنی انشالله فردا بله نه دیگه اتفاقا میشه حلال، برای که متلبس نی، چون ایشون عقیدش اینه برای خصوص متلبس بالفعل. بله حقیقته، پس اینجا الان متلبس بالفعل نی، ایشون هم جزو اوناییست که میگه دومی حرام نمیشه. یعنی بازم اونایی که میگن من قضا میگن یه موقعی زوجه بوده دیگه. بله بله، چرا همین که میفرمی ها کدومش کجا؟ بله
اگر بخواد این دختر سیری
تناقضش چیه بفرمایید؟
چی دخترش جمع نمیشه؟
این دختر اونه، اونم مادر
دومیه. این دختر اونه، اونم دومیه دیگه.
این زوجه است، اونم اون مزوجه است. اینا هر دو قبلا زوجه بودن. در آن واحد جزو ممکنه این بشه مادر، این هم بشه دختر.
بله. بله، اما حالا به اصل مطلب که ضرری نمیزنه. خواستی؟ نه، میخوام بگیم ثمره نزاع رو بگیم. حالا اون یه اشکالی دیگه از خارج از بحث. ثمره نزاع اینه، اگر اونجور بگیم دومی حرام نمیشه، اونجور بگیم حرام میشه. حالا در خارج اشکالی به این مسئله وارد، اون مطلبی دیگه است. به شاهد نه، میخوام بگیم به شاهد ما کاری نداره. اینا چرا اینو میگن؟ برای اینکه اونجوریه. اونا چرا اونو میگن؟ برای اینکه اینجوریه. حالا یه نقدی هم وارد به قول شما استاد ببخشید.
فقط بنده
این تناقضی که ایشون گفتن دیگه ایشون بفرمودین. ایشون معید شما بودن. همون دومی را میشه همینه گفت. مادر زن، حرمت مادر زن دخول دخالت نداره. خود عنوان مادر زن محرمه.
خیلی
خوبه.
بعضیا
اینا
که
بدن گفتن نیست. فردا شب من یه منبر دارم. شهادت امام محمد باقر. مرسم بینیم.
آقا شو می‌فرمایید.
بلکه مادرش تمام شده، ولی دختری مرده.